آمریکا وسادت میکند، مظفر فیروز درخواست کرد که مورخ الدوله ما از این پست وزارت خونه عزل کنیم و به نایه دوردستی تبعید کنیم. همین کارم کردن. یه روز موقعی که مظفر فیروز طبق دستوری که داده بود، موقعی که مورخ الدوله سپر با اتومبیل از خانه خودش میومد به تهران، دو افسر شهربانی جلوش گرفتن و گفتن شما باید تبعید بشید به کاشان. کاشان محل زندگی و زادگاه مورخ الدوله سپر بود. این مورخ الدوله از خاندانی بود که بیشتر کتابدار خاندان قاجار بودن، دربار قاجار بودن. من دیده بودمش، چند بار خانهش رفتم. خانهش جلوی تلویزیون بود، کوچه ناهید، که حالا کوبیدنش یک ساختمان با عظمتی ساختن. اون بیچاره اون ساله آخر عمرش بود، 53-54 که من خانهش میرفتم، نمیدونستم بیماری سرطان داره، ولی خیلی خوش برخورد بود، برای من صحبت میکرد درباره تاریخ. عوام میگه مظفر میخواست کودتا کنه، برنامه ای داشتش که کودتا کنه با کمک شوروی ها. بعد میگه اومد گفت باید ریاست ستاد ارتش بر عهده یک افسر خوبی باشه، این تیمسار ارفره که شما برکنار کردید به خاطر مخالفت دولت شوروی، که میگوتن ارفه آدم ارتجاییه و مادرش انگلیسی بوده، همسرش هم انگلیسیه، بنابراین اینو برکنار کردن. سلشکر آقلی، فرج الله آقلی شد رئیس ستاد ارتش. میگه رزمارا چون فامیل مظفر فیروز بود، آقای مظفر فیروز معاون نخست وزیر اصرار داشت ایشون رئیس ستاد ارتش بشه. میگه همسر مظفر فیروز با همسر رزمارا کیشاوندی نزدیک داشت. مظفر فیروز رزمارا را جزو خانواده خود میشمرد و او را بیش از دیگران شایسته احراز مقام ریاست ستاد ارتش میدانست. میگه میخواست با کمک رزمارا کودتایی بکنه و مثلا شاه رو برکنار کنن و رژیم جمهوری در ایران ایجاد بشه با کمک شوروی ها. بالاخره مظفر فیروز موافقت مرا، یعنی موافقت چه کسی رو؟ موافقت قوام السلطنه رو، برای تصدی ریاست ستاد ارتش رزمارا جلب کرد. او در روز 13 تیر، یعنی همان روز که مورخ الدوله به تبعیدگاه اعزام گشت، به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. ببین نخست وزیر رئیس ستاد ارتش رو منصوب میکرد، یعنی آقای نخست وزیر چون رئیس هیئت وزیران بود، وزارت جنگ هم زیر نظر نخست وزیر بود، رئیس ستاد ارتش و آقای قوام السلطنه. البته از شاه یک درخواست تشریفاتی میکرد و شاه مقام رو تایید میکرد. رزمارا در عمل ثابت کرد که مردی واقعا کاردان و بسیار جدی و فعال است، چنان که ظرف 1-2 ماه پس از تصدی در پست جدید با تعویض فرماندهان تیپ‌ها و لشکرها توانست نفوذ کامل خود را در ارتش مستقر سازد. توجه می‌کنید؟ میگه رزمارا تقریبا با مظفر فیروز یک حالت دوستانه داشت، نسبت به شخص شاه نیز بسیار مدبرانه خدمت می‌کرد و چون بسیار زیرک و معالندیش بود، مترصد بود بداند سرانجام تضاد سیاست‌های خارجی به کجا منتهی خواهد شد و از دو صف متخاصم کدام یک امکان موفقیت و پیروزی دارد، تا آنکه بتواند روش ثابتی برای خود اتخاذ کند و مش سیاسی خیش را روشن کند. رزمارا تحصیل کرده سنسیر فرانسه بود، افسر توپخانه بود و درس‌های بسیار عالی در دوران 2 ساله یا 3 ساله تحصیل در فرانسه آموخته بود. زبان فرانسوی بسیار خوب صحبت میکرد، زبان روسی و زبان انگلیسی هم مسلط بود. پدرش هم میرپنج محمد آقا از افسران دوره ناصرالدین شاه بود که تا 105 سال عمر کرد. و یه آدم بسیار دوراندیشی بود، روشن بود و خیلی از افسران ارتش زیر نظر او تربیت شده بودند. توپخانه اتریشی رو در زمان مظفرالدین شاه اداره میکرد، توپهای اوچاسیوس، توجه میکنید؟ خیلی خوب، مظفر فیروز بعد از انتخاب رزمارا به ریاست ستاد ارتش، برعکس آنچه خود گمان میبرد قدرتش رو به زوال نهاد، زیرا به محض انتصاب رزمارا به ریاست ستاد، دول غربی به کنه ضمیر مظفر فیروز پی بردن و فوراً دریافتند که وی نقشه‌ای بس وسیع و خطرناک دارد. اگر با سهل‌انگاری بیشتری برنامه او را تلقی نمایند، چه بسا برای عقیم گذاردن آن به اعمال قدرت بیشتری نیاز پیدا کنند. بنابراین دولت‌های انگلیس و آمریکا به آتشه‌های نظامی خود، یعنی وابسته‌ها، دستور دادند تا روابط خیش را با رزمارا صمیمانه‌تر ادامه دهند. ضمن مذاکرات مجالس کوکتل پارتی و مهمانی خصوصی، به رزمارا بفهمانند که دولت انگلیس و آمریکا آنطور که بعضی تصور می‌کنند سیاست کجدار و مریض راجع به فعالیت حاد روس‌ها و طرفدارانشان در ایران در پیش نخواهند گرفت، بلکه تصمیم دارند به زودی وارد عرصه کارزار شده و تکلیف عوامل حزب توده و حزب کومله کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان را یکسره کنند. به من اشاره میشه وقتم تموم شد. خدا نگهدار شما. باقی این ماجراهای جالب و بسیاری از ماجراهای جالبتر رو در برنامه آینده برای شما خواهم گفت. ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه من، در حسر هم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو، ایران من، اینجا صدای روشن است، در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز
چاشنیلا کنده چون پنیرش فرا سودمنده 95-95 مقوی و سالمه چشمیاد یه عالمه بی چربی و ضرره کد خوشمزدگی عارف نره 95-95
و اما راهی به آبادی عنوان برنامه ایست که همکنون تقدیم شما خواهد شد. بشنویم.
راهی به آبادی.
دلم در هوای روستا نفس می کشد، دلم هنوز با لهجه محلی خود حرف می زند، با لهجه محلی مردم روستا، با لهجه فصیح گل و گندم. گندم خورشید روستاست، وقتی که باد موج می اندازد در گیسوی طلایی گندمزار. خورشیدهای شعر من آنجاست، در روستا. به نام خدای زیبا، آفریدگار آسمان نیلگون و دشت‌های فراخ و گرمابخش دل‌ها. مردم ایران، شنوندگان عزیز، سلام. اهالی آبادی، مردم با صفا و صمیمی روستا و آبادی، سلام و صد سلام، درود و هزاران درود. ظهر جمعتون پر از خیر و شادمانی. ظهر آدینتون به خیر. حال و احوالتون چطوره؟ دعا میکنم همیشه خوش و خرم باشه. الهی الهی کیفتون کوک و دلتون آروم. یه سلام و ظهر بخیر میگم به شنونده هایی که از روستاهای دور و نزدیک شنونده برنامه خودشون راهی به آبادی هستن. یه سلام و ظهر به خیر ویژه میگم به شما که برای اولین بار شنونده راهی به آبادی هستید. انشالله که این برنامه اونقدر براتون شنیدنی و جذاب باشه که بشید جزو شنونده های ثابت راهی به آبادی. و البته یه سلام مخصوص هم دارم به اونایی که تو فضای مجازی یه صفحه دارن و روستا و آبادی و جاذبه های گردشگریش رو به دیگران معرفی میکنن. این کار خیلی قشنگیه. به این میگن استفاده خوب از فضای مجازی. دعا میکنم هر جای این گنبد آبی و بی انتهای خدا هستید، خوشحال میشم گوشتون با رادیو و دلتون با ما باشه و همراه ما قدم به جاده‌ای بذارید که ما رو میرسونه به صدها آبادی کوچیک و بزرگ در گوشه‌ای از این خاک زرخیز. از صمیم قلبم مشتاق همراهی شما هستم. گرمای حضورتون چاره این روزای سرد برای ما. بله، طبق روال همیشه امروز هم قصد داریم چند تا روستا و آبادی رو بهتون معرفی کنیم. روستاهایی که جز روستاهای گردشگریه و تو فصل پاییز میشه سفر کرد و از طبیعت زیبا و پاییزش لذت بود. یک چند لحظه ای رو، چند دقیقه ای رو، حتی چند ساعتی رو با اهالی اون مناطق روستایی نشست و از تجربه هاشون بهره مند شد. در سفر امروزمون اولین مقصدمون یکی از روستاهای استان بوشهر، دیار قدیمی که طبیعت بی‌نظیرش هر انسانی رو خیره میکنه و هوای بی‌نظیر و پاکش جانی دوباره به ریه های ما میبخشه. استانی پر از زیبایی که هر کدوم از روستاهاش جذابیت و زیبایی های منحصر به فرد خودش رو داره. اگه شما هم حوصله دارید با ما همراه باشید و از خاطراتون از رفتن به روستاها برای ما بگید یا یه روستای گردشگری معرفی کنید. 224-86-225-009 و سامانه پیامگیر 30900.
پاکش، جونی میدیم به راهش، بر خاک پاکش. ایران 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 سرزمین شیران، ایران 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 نور و عشق و ایمان.
وقت شما به خیر. ساعت 12:52 است و این راهی به آبادی از رادیو ایران میشنوید. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر امیر قربانی، ایرانگرد و استاد دانشگاه. چون در سفر هستند آقای دکتر قربانی، فکر کردم تو مسیر ممکنه آنتن نداشته باشن و ما امروز نتونیم باشون گفتگو کنیم. خواهش کردیم که یه جایی وایسن خلاصش. سلام بر دکتر قربانی عزیز.
درود بر شما استاد عزیزم، استاد داوود حیدری عزیز، دوستان عزیزم، عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم، فرهیخته، عاشق و خونگرم رادیو ایران در برنامه راهی به آبادی. یه سلام گردشگری خاص میخوام بگم استاد، از یه نقطه خاص اگر اجازه.
بله حتما حتما.
خدمتتون عرض بکنم که ایران عزیز ما استاد یه خاصیتی داره که در هر سمتش، در هر جهت جغرافیایی، مثلا میشه در غربش شما یه جایی پیدا کنید که حالت شرقی داره، در شرق شما یه جایی پیدا کنید که حالت غربی داره، و همینطور برای شمال و جنوب. حالا من میخوام یه سلام گردشگری بگم از شرق غرب ایران، یعنی کویر در غرب ایران کجاست؟ کویر ابوقویر دهلوران. حالا غرب شرق ایران کجاست؟ یعنی در شرق ایران شما اقلیم غربی پیدا کنید، روستای خان و درخش در استان خراسان جنوبی. حالا شمال جنوب ایران کجاست؟ یعنی دقیقا همون اقلیم شمال رو شما در جنوب ایران پیدا کنید، قطعا میگم شیرین بهار و شیمبار خوزستان. حالا جنوب شمال ایران کجاست؟ یعنی همون گرمای جنوب رو شما در شمال پیدا کنید، قطعا میگم ترکمن صحرا. در خدمتتون هستم.
بله.
از دل جنگل‌های بلوط زاگرس، در همون قلاتی که دیروز با هم صحبت کردیم، قلات شیراز، در خدمتتون هستم.
زنده باش. یعنی شما الان طرف قلات هستین؟
بله، من الان در دل جنگل‌های بلوط زاگرس، در قلات، در اون درختان سپیدار سر به فلک کشیده یه گوشه نشستم و دارم.
بله.
با شما صحبت می‌کنم.
بله قرار بود با هم بریم که دکتر جان.
خب انشاءالله میریم با هم، میریم استاد. شما یه وقت تشریف
باشه، در خدمت شما هستیم. ما امروز راجع به جای گردشگری داشتیم صحبت میکردیم، شما کجا رو معرفی میکنید؟
بله، من امروز میخوام از قلات دیروز صحبت کردم. امروز
بله.
میخوام یک مسیر گردشگری خیلی خوشگل استاد معرفی بکنم برای تمام سنین، برای تمام امکانات، برای هر کسی با هر توانایی که داره. امروز میخوام یک مسیر گردشگری خیلی خوشگل معرفی کنم که صبح هم خودم این مسیر اومدم از همین مسیر. ما در استان فارس خدمتون عرض بکنم، حد فاصل ایزدخواست تا نرسیده به شیراز، یعنی صدراه، همین آزادراهی که من صبح اومدم، آزادراه اصفهان شیراز رو داریم. این آزادراه استاد خودش یک مسیر گردشگری بسیار مهم و با زیرساخت بسیار مناسبه برای انواع اقسام سلایق گردشگری، و در همین آزادراه ما ده ها جاذبه گردشگری داریم که من میخوام همین جاذبه های گردشگری همین آزادراه اصفهان شیراز رو بگم که همش هم لوکیشن های خاص پاییزی داره.
بسیار عالی، بشنویم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم دقیقا از ورودی همین آزادراه اصفهان شیراز استاد ما اول روستای ایزدخواست رو داریم. ایزدخواست رو اگر دوستان جستجو بکنن، تنها جاییه به اولین جاییه که در جهان زندگی آپارتمانی داشته، یعنی دژ ساسانی ایزدخواست، شهر باستانی ایزدخواست اولین جایی در جهان بوده که زندگی آپارتمانی داشته. یک سازه دستساز بشر تماماً از سنگ و تماماً آپارتمان‌هایی که روی هم در چه در زمان ساسانیان اهداف شده.
بله
و ورود، دروازه ورود به تمدن استان فارس هم هست. همین روز اولین سد اوسی جهان در همین ایزدخواست استان فارس بوده. حالا ما اول ورود به آزادراه ایزدخواست رو میبینیم، عکس میگیریم از دژ باستانی و کاروانسرای ایزدخواست. میان جلوتر به یه دوراهی میرسیم. همه اینها تاکید میکنم در کنار آزادراه، و اصلا لازم نیست که ما از آزادراه منحرف بشیم یا دنبال جای خاصی بگردیم. میان جلوتر حدود 75 کیلومتر میان جلوتر به یه دوراهی میرسیم. این دوراهی استاد یه ویژگی خیلی خاص داره. سمت غرب ما تو داره نوشته یاسوج. اگه اون جاده رو بیایم، من بارها گفتم جاده چالوس ایران مرکزیه، یعنی شما میایید اول به روستای سعادت آباد میرسید، بعد خارستان اولیا، خارستان سفلا، بعد دیگه میری تو کوهستان ها تا خود یاسوج. این جاده کوهستانی که از همین آزاد راه جدا میشه. دست شرق ما میره به آبشار تنگ براق به فاصله حدودا 5 کیلومتر که از آزاد راه منحرف بشیم به یکی از زیباترین آبشارهای اون منطقه میرسیم، آبشار تنگ براق. من خواهش میکنم شنونده ها این اسما رو یادداشت بکنن که این آزاد راه رو که میرن این مناطق رو ببینن. این آبشار، این نکته سوم. اما این مسیر رو که بیاین، باز اصلا لازم نیست دنبال جای خاصی بگردیم، به یکی از زیباترین لوکیشن ها میرسیم، دریاچه سد درودزن. دقیقاً از کنار آزاد راه مشخصه، باز میتونیم ماشین رو پارک بکنیم، یه بازدیدی از دریاچه سد درودزن داشته باشیم. دوستانی که میخوان قایق سواری کنن، دوستانی که میخوان جاده ساحلی رو برن، دوستانی که میخوان برنج بخرن، برن همین مسیر رو برن تا کانفیروز، برنج کانفیروز رو تهیه بکنن، دوباره برگردن تو آزاد راه. و این مسیر رو که دیگه بیان، دیگه میرسیم به صدرای شیراز و بعد دقیقاً همین آزاد راه میاد به همین جایی که من هستم، به روبروی قلات. بعد میتونن دوستان قلات رو ببینن. بسیار استاد الان جاتون خالیه،
قربان شما.
در لابلای درختان چنار سر به فلک کشیده آب آبشار و مردم هم کاملا مشغول تفریح و اینا، ما هم داریم میریم آبشار قلات رو ببینیم. انشالله اصلا میریم شیراز. امروز هم که دربی هست، انشالله یه بازی خوب ببینیم. البته من استقلالی هستم، دوست دارم استقلال ببره.
بله انشالله هر کی دوست داره ببره.
شما استاد استقلالی هستین یا پرسپولیس؟
نه، من تیم ملی هم برادر. مخلوطی از هر دوتاشون، به خاطر اینکه واسه وطن می بازی میکنه.
بله دقیقاً، انشالله هر تیمی بهتر بازی کنه همون تیم بازی کنه.
انشالله زیاد تعصب نباید داشت. بله جانم،
من معتقدم که هرچند خودم استقلالی هم، ولی خب تیم دوم من پرسپولیس، برای دوستان پرسپولیسی هم احترام زیادی قائلم. انشالله هر تیمی که بهتر بازی کنه ببره.
انشاءالله. ممنونم از دکتر امیر قربانی،